بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بس داریم بود که بعض از امور ملازمه با بعض دیگر از امور در شریعت مقدس اسلام، این ملازمات تقسیمی که در درس دیروز گذشت این بود که بر سه گونه است. تارتن یک حکم واقعی مترتب می شود بر یک اباحه واقعیه ای، در این صورت اصل براءت اثری در ترتب اون حکم الزامی نخواهد داشت. مثل این که اگر فرض کردیم طهارت حدثیه و الزام به وجوب غسل یا وجوب وضوء مترتب است بر طهارت واقعیه ما، اگر آبی واقعا پاک بود غسل و وضوء با آن صحیح و طبعا نماز هم با آن صحیح خواهد بود. ولی اگر فرض کردیم که آبی به خیال ما طاهره و وضوء گرفتیم و یک روز دو روز هم نماز خوندیم بعد کشف خلاف شد، لا محاله نماز از اصل باطل بوده. حالا وجوب غسل و وضوء به حسب واقع مترتب است بر طهارت واقعیه آب. اینجا جریان اصل براءت از نجاست آب یا جریان اصالت و طهاره در آب اثر وجوب وضوء و وجوب غسل را به حسب واقع بار نخواهد کرد، به دلیل اینکه اگر دو روز بعد هم کشف شد که این آب متنجس بوده یا فرضاً آب مضاف بوده، این غسل و وضوء باطل و در نتیجه صلات هم باطل بوده. حالا در اینجا اثری اصلا بر اصل براءت از نجاست آب یا اصالت و طهاره آب بار نخواهد شد. این طبعا از دایره فرمایش فاضل تونی که گفت شرط در جریان براءت آن است که مستلزم حکم الزامی نشود خارجه. آری، اگر فرض کردیم اصلی که در مقام جاری می شود این اصل اصل تنزیلی باشه، مثل استصحاب یا اماره ای مثلا قائم باشد بر طهارت آب، اینجا اثر بر واقع بار می شود چون اصل ما استصحاب مثلا یا اماره است که این دو تنزیل می کنه معدا را منزله واقع، و بنابر قول بعض بزرگان که فرموده اند اثر بر این حکم ظاهری مترتب می شود، ممکنه کسی قائل بشه به اینکه طهارت ظاهریه مرتب شده و محکوم است این غسل وضو به صحت تا زمان کشف خلاف، اما مثل اصل طهارت یا اصل براءت که اصل تنزیلی نیستند و فقط یک اثر ظاهری وقت برش بار میشه، این گونه مورد اول اثری بر اصالت البراءه در اثبات حکم الزامی مترتب نخواهد شد. مورد دوم جایی است که ملازم است بین حکم واقعی با براءت یا با اصل ظاهری، مثل این که در مورد قصد همینطوره، اگر شیعی مکانی مقصود بود یا لباسی به حسب واقع مقصود بود اما مکلف شک داره که آیا لباس قصبی است یا مکان قصبی است ام لا، در این صورت وجوب تستر در صلات یا وجوب استقرار در مکان مباح برای صلات ثابت، حکم واقعی وجوب صلات و صحت صلات مترتب است بر اباحه مکان اعم از اباحه ظاهریه و یا اباحه واقعیه، ولذا بالاتفاق اگر کسی در مکان قصبی نماز بخوانه ولی جاهر به قصبیت باشه یا در لباس قصبی نماز بخوانه و جاهل به قصبیت باشه، همه قائلند که نماز او واقعا صحیح، بعد هم که کشف خلاف شود اعاده واجب نیست. حالا در این مورد مترتب است حکم الزامی واقعی که وجوب صلات در لباس باشه، این وجوب واقعی مترتب است بر اصالت البراءه از حرمت، یعنی اگر شک کنیم که آیا لباس حرام یا حلاله، اصالت الاباحه در لباس جاری میشه یا اصالت البراءه بر این لباس جاری میشه و این مستلزم وجود تستر به این لباس. آیا حرف فاضل تونی که فرمود اگر از براءت لازم بیاد الزامی و یک حکم ایجابی، این صورت براءت جاری نمی شود، آیا این مورد هم در کلام فاضل تونی داخله؟ جواب میدیم ابدا. ما به حکم اولیه تستر در لباب در صلات واجبه، ولی اگر لباس قصبی بود قصبیت مانع از لزوم تستر و ستر در صلات. اینجا از جریان براءت لازم نمیاد حکم الزامی، بلکه براءت از حرمت لباس تنها نقش او رفع مانعه، و الا مقتضی وجوب تستر در امر به صلات ثابت شده. پس براءت چه نقشی داره؟ براءت نقش الزام به تستر را نداره. تا بگوییم چون از اصل براءت الزام لازم میاد پس جاری نمیشه، میگیم خیر، اصل براءت رفع مانع از مقتضی میکنه، نه اینکه اصل براءت وجوب تستر را آورده باشه، بلکه وجوب تستر لازمه و نتیجه امر به صلات متسترن هست. نقش اصل اباحه یا اصالت البراءه از حرمت تنها نقش او رفع امانه است. رفع امانه مستلزم حکم الزامی نیست. قسم سوم از ملازمات شرعی جایی است که حکم الزامی واقعی بر اباحه واقعی باشه و حکم الزامی ظاهری مترتب بر اباحه ظاهری باشه، مثل وجوب حجة الاسلام. میگیم وجوب واقعی حجة الاسلام مترتب است بر استطاعت واقعیه. اون کسی که به حسب واقع مستطیع باشه و مال او مال حلال غیر مدیون بوده باشد، به این کیفیت استطاعت حاصل میشه. با حصول استطاعت واقعیه وجوب حج نیز واقعا ثابت میشه، ولی وجوب حجة الاسلام ظاهرا بر استطاعت ظاهریه بار میشه، و هر حکم ظاهری با کشف خلاف از ارزش و حجیت خواهد افتاد. بنابراین حالا اگر فرض کردیم یک انسانی 10 میلیون تومان مالک بالفعل، شک دارد که آیا ذمه او به 10 میلیون یا 8 میلیون مشغول است تا سلب استطاعت بشه، یا بریء است از اشتغال به غیر تا اینکه مستطیع واقعا باشه. در اینجا اگر فرض کردیم شخصی بر اساس همین مال به مکه رفت و حجت الاسلام انجام داد، آیا درست است ام لا؟ میگیم اگر استطاعت واقعی بود و این انسان واقعا مالک 10 میلیون تومان بود، پس وجوب حجت الاسلام هم بر او وجوب واقعی است و عملی را که انجام داده مجزی عن الواقعه. چرا؟ چون التطبیق قهری و الاجزاء عقلی، عمل او مطابق واقع است پس مجزی عن الواقع هم هست. اما اگر فرض کردیم شک داشت که آیا ذمه او مشغول به 8 میلیون تومان هست ام لا، اصل براءت جاری کرد از دین 8 میلیون تومان. در نتیجه استطاعت ظاهری ناشی از اصل براءت حاصل شد. بر اساس این استطاعت ظاهری وجوب حج نیز ظاهرا فعلی شد، برخاست با این پول به مکه رفت و حجت الاسلام انجام داد، اما بعد معلوم شد که 8 میلیون تومان از این پول مال غیر بوده و او به حسب واقع مستطیع نبوده است. در نتیجه میگیم بر این اصالت الاباحه و براءت او حکم وجوب حجی به حسب واقع مترتب نشد اصلا، و حجت الاسلام به ظاهر وجود داشت و با کشف خلاف معلوم شد وجوبی در کار نبوده و این حجی که انجام داده است مجزی از حجت الاسلام نیست. پس سرانجام دقت کنید، سرانجام روشن شد که ما موردی که حکم الزامی مانع از اجراء براءت باشد اصلا نداریم، زیرا نقش اصل براءت تا الزام به حکم نیست، نقش اصل براءت نفی الزام و نفی تکلیف، منتها گاهی خود نفی الزام موضوع برای حکم شرعی قرار میگیره و گاهی نفی الزام رافع مانع از حکم الهی است و گاهی هم اصل براءت که نفی الزام است هیچ اثری نه در موضوع حکم شرعی و نه در وجود یا حرمت شرعی داره. پس این که فاضلتونی فرمودند اگر اصل براءت مستلزم حکم الزامی باشد، این براءت جاری نخواهد شد. عرض می کنیم مواردی که اصل براءت جاری می شود که بر آن موارد حکم الزامی مترتب می شود، پیوسته این موارد از قبیل یا ایجاد موضوع، مثل کسی که شک میکنه بدهکار یا نه، اصل براءت جاری میکنه و میشود مستقیم و موضوع وجوب حج میشه، یا نقش او نقش رفع مانع است، مثل رفع حرمت لباس از صلاتی که یجب التستر فیه. این شرط اولی بود که جناب فاضل تونی برای اصل براءت فکر کردن که فرمودن اصل براءت در جایی جاری است که مستلزم حکم الزامی نباشه. میگیم ما پیدا نکردیم موردی که اصل براءت مستقیما ایجاد حکم الزامی کنه. اون مواردی هم که و مترتب بر براءت حکم الزامی شد، اون موارد یا از قبیل تحقق موضوع حکم الزامی است یا از قبیل رفع مانع است از حکم الزامی، و این دخلی و مانعی از اجراء براءت نیست. دومین شرطی که فاضل تونی برای براءت ذکر کرده اند، فرموده است باید از جریان براءت ضرر بر مسلمان وارد نشه، و الا اگر براءت مستلزم ثبوت ضرر بر مسلمانی شد، این اصل براءت جاری نیست. سه مثال برای این داره. مثال اول، اون که کسی قفس تایر یک مسلمانی را باز کنه. مثلا یک شخصی پرنده بسیار قیمتی را در قفسی گذاشته، آقا بگوید من شک دارم در حرمت باز کردن قفس، اصل براءت جاری کنه در باز کردن قفس و حیوان بپره. فرمودی این اصل براءت جاری نیست، چون که مستلزم ضرر بر صاحب طائر شده. مثال دوم، فرموده جایی که مثلا کسی مادر یک گوسفند کوچکی را حبس کنه و در نتیجه بچه گوسفند به خاطر ننوشیدن شیر بمیره. فرموده این حبس مادر هم درش اصل براءت جاری نمیشه، چون مستلزم ضرر بر این بچه و مالک بچه است. مثال سوم، کسی یک صاحب غزال یا دابه ای را حبس کنه، صیادی را بگیرد و حبس کنه در محلی و در نتیجه صید از دست صیاد فرار کنه. فرمودی اینجا هم اصل براءت جاری نیست، چون که مستلزم فوت و اتلاف و اضرار بر مالک و نتیجه گرفته، که پس اصل براءت اگر مستلزم ضرر بر غیر شد، این اصل جاری نخواهد شد. پس شرط در جریان اصل براءت عدم تضرر غیره. از این شرط و مقاله فاضل تونی شیخ بزرگوار جواب داده، فرموده است که جناب فاضل تونی قاعده لا ضرر یا حرمت اتلاف مال غیر، این از قواعد ادله اجتهادیه است و به طور کلی اصل دلیل حیث لم یکن فی البین دلیل اجتهادی. همه می دانیم که اصل براءت یکی از اصول ضعیفه است و به طور کلی اصول با وجود ادله اجتهادیه جاری نمی شوند و دلیل قاعده اطلاق من اطلف مال الغیر یا دلیل لا ضرر ولا ضرار، اینها از ادله اجتهادیه اند که با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی که براءت است نمیرسه و عجبا خود فاضل تونی در آخر کلام میگوید سر این که اصل براءت در این موارد سگانه و اشباه اون جاری نمی شود، چون ما علم داریم به وجود نص اطلاق قاعده اطلاق یا قاعده لا ضرر، از شرط اصل نبود نص و نبود دلیل، و چون اینجا دلیل هست نوبت به اصل براءت نمیرسه. این بیان شیخ بزرگوار در اشکال بر دومین شرط فاضل تونی است که حاصل اون شد که اصل براءت، میگیم این شرط لا شرط، اصلا موضوع برای اصل براءت نمیمانه با وجود اضرار به غیر تا شرط کنید شما. اما استاد خویی اشکالی بر مرحوم شیخ داشتند که به حول قوه الهی وارد باده لاغرد میشیم که باقی مونده سال از این قاعده استفاده برده باشیم. والحمدلله.